أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إنجا بساس بله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این اشکال بود که راجع به دلالت آیه نفر این اشکال شده بود که این آیه بر فرض قبول تمامیت دلالت آیه دال بر حجیت قول مفتی، چون آیه راجع به تفقه هست که اگر کسی تفقه کرد و احکام دین را فهمید، اون را بازگو کرد، انذار کرد، باید پذیرفته بشود. و بفرمایید و شامل مواردی هست که واعظ و خطیب انجام میدهد، اونجایی که مسلمات دین هست روی مسلمات دین انذار میکند، شامل این دو مورد میشود. یکی شامل اونجایی که فقیه انذار میکند، چون خود آیه در مورد تفقه در دین احکام دین را بیان میکند، وقتی بیان کرد انذار هم انجام گرفته و لذا این آیه دال بر حجیت قول مفتی. و همچنین اونجایی که خطیب روی مسلمات که خود مخاطبم میداند اونجا انذار میکند، اونجا هم دال بر حجیت قولش که انذارش باید عمل بشود. اما دال بر محل بحث ما حجیت خبر واحد نیست، چون خبر واحد نقله دیگه، در اونجا انذاری صورت نمی گیرد. نقل اهم از این است که خودش اصلا معناش بفهمد نفهمد، انذار میکنه، نقل میکند. از این دو تا جواب داده شده بود. جواب اول، مرحوم آخوند فرمودن که انذاری که در این آیه مطرح هست که همراه با بیم دادن هست، این در نقل روایت هم انجام میگیرد. نقل روایت مقارن با انذار، وقتی راوی روایت را نقل میکند راجع به حلال حرام، در حقیقت به همراه اون بیان اون خبر داره انذار هم میکند. پس بنابراین معمولا خبر متحده یا به فرمایید مقارنه با انذار، ولذا آیه این آیه کریمه دال بر حجیت ناقل روایت راوی، چون اونجا انذارم هست، درست نقل میکنه ولی کنارش انذارم هست. جواب دومی هم داده شد که از این بهتر بود، اونم این هست که بگی مثلا فقاهت در دوره‌ای که این آیه نازل شده و در دوره معصومین علیهم السلام، فقاهت همون به نقل روایت بوده، یعنی فقها میخواستن اون احکامی را که بهش رسیدن بیان کنن، با عبارت خودشون بیان نمیکردن، با همون متن روایت را میخوندن که امام اینطوری فرمود. بس بنابراین فقاهت در دوره های از تاریخ اسلام اصلا به همین بوده، به نقل روایت بوده. پس قطعا این آیه اون موارد را شامل می شود، ولذا نقل روایت هم داخل این آیه هست قطعا. ولی در همین جا برخی از اساتید استاد تبریزی رضوان الله علیه اشکالی دارن، می فرمایند که نه، این دو جواب را ما نمی تونیم بپذیریم. بیانشون این است که می‌فرمایند که اگر حکم بیاد روی موضوعی که در اون موضوع عنوانی اخذ شده، حالا اون عنوان متحد خارجن یا مقارن خارجن با عنوان دیگر، حکم از اون عنوانی که موضوع اخذ شده سرایت نمی کند با اون عنوان، به عنوان مقاره. مثلا فرموده که اکرم العلماء، خب اینجا موضوع چی هست؟ عالم دیگه، اکرم العلماء، عنوان عالم، علماء اخذ شده. حالا ما خارج میدونیم که علماء همشون هاشمی هستن، فرض فرمایید همشون هاشمی هستن، آیا میتوانیم از این دلیل استفاده کنیم که پس اکرام هاشمی واجب هست؟ فرمان نه، گرچه اینا مقارن هستن، ولی این مقارنه اثبات نمی کند که حکم از عنوان عالم برد روی عنوان هاشمی. در ما نحنفی هم همینطوریه. درسته انذار در کنار نقل روایت بوده، ولی موضوعش نقل نیست، موضوعش چیه؟ موضوعش همون انذاره. درسته در نقل روایت عنوان دیگری هم محقق می شود، توجه فرمودید؟ نقل روایت هست، انذارم هست، ولی عنوان روی چی رفته؟ انذار رفته، نه نقل روایت. ولی اون که شما فرمایید اینا خارجن متحد هستن، مقارن هستن، در زمان سابق فرض فرمایید که اصلا فتوا را با نقل روایت میدادن، معناش این است که انذار همراه با چی بود آقا؟ همراه با نقل روایت بوده. این که در خارج اینا متحد هستن نمیشود گفت که پس حکم از اون عنوان مأخوذ در دلیل سرایت میکند به عنوان مقارنش، سرایت نمیکند. این بیان ایشون. به نظر میرسد که این بیان استاد تبریزی را به این نحو میشود جواب داد، اونم این است که اگر بین دوتا عنوانی که میفرمایید الان مقارنه هست، اگر بین اونها عموم خصوص من وجه باشد، بله فرمایش شما صحیح، مثل عنوان عالم و هاشمی، اون موقع گرچه این حالا در برخی از مراحل با هم متحدن، از عنوان عالم به عنوان هاشمی سرایت نمی کنن، چون حکم رفته روی عنوان عالم. اما اگر بین این دوتا عنوان تساوی بود، این یک نقطه. نقطه دوم این که و ترکیب اینها در خارج ترکیب اتحادی بود نه ترکیب انضمامی. این دوتا عنوان که در خارج مرکبن الان با هم هستن، ترکیبشون انضمامی نیست، ترکیبشون چی از آقا؟ اتحادی هست، اصلا به یه وجود موجود می شود. پس اولا تساوی باشه و ثانیا ترکیبشون هم ترکیب انضمامی نباشه، ترکیب اتحادی باشه، یعنی وجودش یک وجود باشه. اونجا میگیم از اون عنوانی که اخذ شده سرایت میکند به عنوان دیگر، که اون عنوان اولا با این مساویه، بینشون مخصوم وس نیست، و ثانیا ترکیبشون هم ترکیب اتحادیه. بله در مثل فرض فرمایید اکرم العلماء به اکرم الهاشمیین سرایت نمیکند، چرا؟ برای اینکه بینشون مخصوم وسیه، دلیل بر یکی دلیل بر دیگری نخواهد بود. و همچنین اونجایی که حالا مساوی هم باشن، فرض فرمایید که ترکیبشون ترکیب انضمامی باشه، مثل اینکه بفرماید اکرم العلماء به شما این حکم را سرایت بدید، به چی؟ به اون معممین. معمم بودن ترکیبش با عالم ترکیب انضمامیه، اینطوری نیست که اینا به یه وجود وجود پیدا بکنن، دو تا وجود، امامه یه چیز دیگه است، وجود این آقا یه چیز دیگه است. بس بنابراین این در چنین موارد برای سرایت نمی کند، ولو تساوی هم باشه سرایت نمی کند. اما در جایی که تساوی هست و ترکیب هم ترکیب اتحادیه، مثل فرض فرمایید که بگد اکرم المؤمن، مؤمن با شیعه، شیعه امامی، اتحادشون چی هست آقا؟ اتحادشون ترکیبشون ترکیب اتحادی هست و تساوی هست. هر جا مؤمن هست اینم هست، شیعه امامی بودن هم هست، هر جا شیعه امامی هست ایمان هم هست. در چنین مواردی قهرن سرایت میکند، حکم یکی به دیگری سرایت میکند و ترکیبشون هم ترکیب اتحادیه، ترکیب انضمامی نیست. و در مانع حنفی هم از این قبیله، این مسئله نقل روایت با انتظار اولا بینشون مقسم بس نیست، اینا جدا نمیشن. همواره نقل روایت مربوط به احکام، البته روایاتی که مربوط به احکامه در درونش انذار هم هست. توجه فهمسنایی که مرحوم ناینی میفرماین که ملازم با انذار بس یا متضمن انذاره، و وقتی که متضمن بود در درونش اون انذار را هم داره. ترکیبش هم ترکیب اتحادی هست نه انضمامی، دوتا وجود نداره. نه همون که بیان میکند هم انذاره هم نقل روایته. توجه فرمودید با یه وجود هر دو وجود پیدا میکنند. ولذا در چنین مواردی ظاهرا حکم از عنوان معخوذ به اون عنوان مقارنی که مساوی هست با او و ترکیبش هم ترکیب اتحادیه سرایت میکند. نفرمایید آقا ممکنه یه راوی باشه اصلا معنای حدیث را اصلا نمیفهمه خودش، فقط توتیوار یاد گرفته داره نقل میکنه. اونجا نقل هست ولی انذار نیست، چون اصلا خودش توجه نداره به معنا، اصلا نمیفهمه. بگیم آقا اون موارد موارد شازه است، اونا معیار نمیشود. اصلا چین موردی شما فرض میکنید کی راوی میاد همونجا ضبط صوت گذاشته اصلا خودش همه چی نفهمه بیاد فقط اون کلمات را تکرار بکنه؟ چنین چیزی بله در زمانی که ضبط صوت هست ممکنه چنین نقل‌هایی از طریق این دستگاه‌ها باشد، ولی در قدیم الایام اینطوری نبوده که بیاد همینطوری فقط ضبط کند و بیاد بگد خودش هم اصلا نفهمد چی میگه، فقط نقل باشه دیگه انذار توش نباشه. این موارد موارد نادره است اگرم باشه، بس معیار اون مواردی است که محقق می‌شود، و اون مواردی که محقق می‌شود اینها ترکیبشون ترکیب اتحادیه و از هم جدا نمی‌شود.
مثال هاشمی
میشه
گفت عرف اونجا
اتحاد
میبینه؟
نه دیگه، چون اونجا اصلا جدا میشن دیگه. رب هاشمی لیس به عالم، رب عالم لیس به هاشمی و قد یشتما. اصلا این معروفه که در اون مقسم الوجه دلیل بر یکی دلیل بر دیگری نمیشود. توجه فرمودید اون معروفه، چرا؟ برای اینکه جدا میشود. ولو ترکیبش هم ترکیب اتحادی هم باشه ها، چون اون مقسم الوجه اونجا نمیشود یکی را دلیل بر دیگری دانست. خب پس بنابراین بفرمایید انسان
به معنای
اونجا هم به عدم القول بالفصل بگیم، یعنی قول بگیم اونجایی که درسته در الزامیات قبول کردید، در غیر الزامیات هم بگیم که کسی قائل نشده خبر واحد در واجبات و محرمات حجتون، اما در مستحبات مکروهات که اصلا اونجا انذار نیست، اونجا البته متخصصا خارج از بحث ما، ولی ما اونجا هم حجیتش قبول میکنیم از جهت عدم القول بالفصل یا قول به عدم الفصل، چون کسی قائل نیست که آقا روایت در باب واجبات حجت باشد طبق آیه انذار، اما در مستحبات حجت نباشد، چون آیه اونجا را شامل نمیشه. کسی چنین تفسیر میخواد بکنه
که نقل روایت رابطش با انذار تساوی نیست، اون اصول مطلقه، یعنی نقل روایت مطلق انذار خاصه، چون اونجا هم
اشکال نداره، اشکال نداره. شما میفرمایید که نقل روایت عام انذار اخصه، درسته؟ خب پس بنابراین اون مقسوم الفصل که نشد، جدا که نشده. ما تساوی رو عرض کردیم، یعنی تساوی در این موضوع، در این موضوع الزامیت مساوی هستن. حالا اخص هم باشه همین حکم را داره، یعنی ما نقل روایتی که انذار توش قرار میگیرد، یعنی مربوط به باب الزامیت هست، اونجا رو عرض میکنیم، اونجا دیگه انذار ازش جدا نمیشود. معنا نداره جدا بشه. به
راست استاد، ما یه وقتی در رابطه با اخبار ناظر به خارجیم که مثلا مثبت چه نوع تکلیفی هست، یه وقتی ناظر به این اسناده ایم، یعنی راوی میخواد بگه این رو امام و از طرف خدا آورده. این حکمی که راوی میاره فرق بین الزامیات ظاهرا نباشه دیگه اینجا، یعنی همین انتصابه. بالاخره اگر ما از خبر این راوی بخوایم استفاده بکنیم، میخوایم در درجه اول بدیم این انتصاب صحت داره یا نه، بعد این اول اثبات کنیم بعد بفرمایم شواهد برسیم.
خب آخه همین را میخوایم، همین را. چه دلیل برای انسان؟
بله فرقی نیست بین الزام،
همین دیگه میخوایم انتصاب را، چون همین از جهت عدم القول بالفصل باید بفرمایید. یعنی این آیه در اون انذاریاتش میگه میتونیم نسبت بدی به مولا به شارع، وقتی اونجا ثابت شد موارد دیگر هم به عدم القول بالفصل میشود اثبات کرد. توجه فرمایید، همونجا رو بپذیرید مشکل محل میشه. حالا فرض کنید که کسی پا فراتر نذاش، اون ادله دیگر اونجا ها رو اثبات میکنه، اینجا رو بپذیره خیلی مهمه دیگه. هرچه الزامیات هست من الواجبات و المحرمات، این آیه کریم هم فرماید خبر واحد در اونجا حجته. خب این راجع به این مطلب. مرحوم امام رضوان الله علیه یه اشکال دیگری دارن بر دلالت آیه. اشکالی که امام دارن راجع به این است که لعلهم یحذرون، این حذر ما عرض کردیم به چه معناست؟ حذر عملی، یعنی واقعا این شخص عملا حذر داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر محرمه ازش دست بکشد، اگر واجبه انجام بدهد. حذر به این معناست، و الا همین که تو دلش یه ترسی باشه اینا نمیگن حذر. خذ حذرک فحذرو، یعنی که عملا باید شما بیم داشته باشی، اون چیزی که لازمه بیمه انجام بدی، نه اینکه صرفا تو قلبت مثلا یه ترسی باشه. امام فرمودن نه، حذر به معنای همون ترس قلبی هست. پس بنابراین این آیه میفرماید که انذار که شد تو قلب اون مخاطب یه حذری، یه بیمی، یه ترسی ایجاد میشود، اما عمل بکنند نه، عمل از این آیه فهمیده نمیشود. توجه فرمودید؟ خب وقتی عمل فهمیده نشود بس دال بر حجیت خبر واحد نخواهد بود دیگه، چون ما میخواییم عرض کنیم که خبر واحد حجته، یعنی عمل بر طبقش واجبه. ایشون میفرماید نه، این آیه میفرماید که فقط ترس داشته باشید، بترسید، یعنی تو قلبتون یک خوفی باشه، اما اینکه عمل کنید نه، این آیه اونا نمیرسه. بله اگر خوف داشتید ممکنه برید دنبال مطلب و وظیفتون انجام بکنید، انجام بدهید با فراهم کردن مقدماتش، مثلا علم به دست بیارید و مطلب را بررسی بکنید و اینها، بعد وظیفه را انجام بدهید. ولی نه اینکه آیه میفرماید باید عمل بکنید، آیه اصلا عمل را نمیفرماید. این اشکالی است که ایشون میفرمایند حذر را به معنای همون خوف قلبی میگیرن. خوف قلبی بشد دیگه آیه دال بر حجیت خبر واحد نخواهد بود. بترسید، حالا قلبا بترسید، میترسم آیا باید چیکار کنم؟ بله طبق ترس انسان میره بررسی میکنه، احیانا علم پیدا میکنه، به علمش عمل میکنه. توجه فرمودین؟ این طوریشون بیان فرمودن، ولی ظاهرا این فرمایششون خلاف ظاهر هست. حذر به معنای همون حذر عملی هست، یعنی خوفی هست که همراه با عمل هست، نه صرف خوف قلبی. خوف قلبی نیست، خلاف فرمایش ظاهر کلمه حضره.
خوف قلبی داشته باشیم
میگم فایدهش این است که پا میشه میره بررسی میکنه، علم به دست میاره. توجه فرمودید؟ ولذا این آیه دال بر حجیت نیست. عرض کردیم که این خلاف ظاهر آیه است. ظاهرن حذر موارد استعمال را ملاحظه بفرمایید به معنای خوفی هست همراه با عمل، نه بدون عمل، نه صرف خوف قلبی. پس بنابراین ظاهرن این اشکال هم وارد نیست. یک بیانی را در مقام مرحوم اصفهانی دارن، ما اون سه تا بیان را عرض کردیم راجع به استدلال به آیه. ایشون یک بیان چهارمی، یه وجه چهارمی را بیان فرمودن. اون هم تقریبا در اون اول بحث اشاره کردیم، اون هم این است که میفرماین لعل طبق بیان اهل لغت به معنای احتمال هست، به معنای عدم قطعیت هست، نه به معنای ترجیح هست. توجه فرمودید؟ ایشون فرموده عدم کون کلمت لعلل ترجیح، بلکه چی هست؟ بلکه به معنای عدم قطعیت هست. مثال زدن این آیه را، لعلکت فلعلکت تارکون بعض ما یوها ایلیک، شاید به معنای شاید، به معنای احتماله، نه اینکه امید است که شما ترک کنی بعض ما یوها ایلیک. فلعلکه خطاب به پیامبر اکرم هست دیگه، فلعلکه تارکون بعض ما یوها ایلیک، که شاید شما ترک کنی بعضی از اون وحیه ها را، خب به جهت مثلا حالا ملاحظه مصلحت امت، نه اینکه امید از ترک کنی، یعنی به معنای احتمال. یا آیه دیگر فلعلکه باخون نفسکه، شاید شما جان خودت را از دست بدی، نه اینکه امید از جان خودت از دست بدی یا طلب هست که، بلکه به معنای احتماله. توجه فرمودید؟ و گفتن که اهل لغت هم چنان که در صحاح جوهری آمده به معنا لعله کلمت و شک، گفته کلمه شک هست نه به معنای ترجیح هست. پس حالا که این معنا روشن شد، لعله را به معنای چی میگیریم؟ به معنای احتمال و شک میگیریم، نه به معنای ترجیح. اون وقتی شما میفرماین بر اساس همین معنا ما استدلال میکنیم به این آیه بر حجیت خبر واحد. به چه بیان؟ به این بیان که اگر خبر واحد حجت نباشد، خبر واحد میشود چی؟ جز زنون دیگه، زنون غیر حجت. توجه فرمودید؟ زنون مطلقه میشه که حجت نیست، خب در حکم شک میشود دیگه، زنونی که معتبر نیستن در حکم شک هن دیگه. و در موقع شک آیا عقاب صحیحه؟ نه. رفع مالا یا علمون میگه تا زن معتبر پیدا نکردی رفع مالا یعلمون، شک داری عقاب نیست اصلا. آیه میفرماید عقاب هست، لعلهم یحذرون، یعنی شاید اونا حذر بکنن از اون عقاب. پس احتمال عقاب را آیه تثبیت میکند. این در چه صورت صحیح هست؟ در صورتی خبر واحد حجت باشد تا احتمال عقاب باشد، و الا اگر خبر واحد حجت نباشد دیگه احتمال عقاب نیست. لعلهم یحذرون یعنی حذر بکنن، احتمال حذر داشته باشد از اون آتش. حال اون که اگر خبر واحد حجت نباشد دیگه احتمال عقابی در کار نیست. توجه فرمودید؟ بس از این که این آیه کریم احتمال عقاب را بیان فرموده در مورد خبر واحد، معلوم شود که خبر واحد حجته، و الا اگر حجت نبود داخل زنون مطلقه می شد، زنون غیر معتبرن می شد. زنون غیر معتبره ملحق است به چی؟ به شک، به عدم العلم. در صورت عدم العلم، عدم البیان، هم عقل می گد عقاب نیست، قبح عقاب بلا بیان، هم شر می گد رفع مالا یعلمو. توجه فرمود عقابی نیست در مواردی که زن غیر معتبره، حال اینکه آیه می فرماید در اینجا حذر از عقاب باید داشته باشن، پس احتمال عقاب هست. توجه فرمودید؟ خب این بیانشون ظاهرا این بیان هم درسته، بنابراین که ما لعله را به معنای همون شک بگیریم هم به معنای احتمال بگیریم، این بیانشون هم بیان تامیه. فتلخصه که ظاهرا این آیه کریمه از وجوهی دال بر حجیت خبر واحد، و دلت این آیه کریمه بر حجیت خبر واحد تام هست. حالا آیه بعدی آیه کتمان هست. بله، فقط مطرح میکنیم آیه کتمان این آیه است: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این آیه کریمه سوره بقره آیه 159. ان الذين یکتمون، کسانی که پنهان میکنن، کت میکنن. ما انزلنا من البینات، اون چرا که نازل کردیم از دلائل آشکار، از بینات، یعنی حجج بینه، از ادله آشکار. والهدا، و اون چی که نازل کردیم از هدایت، اون را میپوشانن، کتمان میکنن. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اون که ما بیان کردیم اونها را، یعنی اون ما انزلنا را بیان کردیم در کتاب. کتاب، حالا خیلی از مفسرین گفتن منظور توراته، در تورات اونها را ما بیان کردیم، اونها را کتمان میکنن. اولایی که یلعنهم الله، به اونها خدای متعال لعن میکند، لعن میفرستد، یعنی اونها را از رحمت خودش دور میکند. و یلعنهم اللاعنون، و لعنت کنندگان هم بر اونها لعن میکنند، یعنی اونها هم دعا میکنند که خدا اونها را از رحمت خود دور کند. خدا که لعن میکنه به معنای اینکه خدا از اونها را از لعنت خودش دور میکنند. دیگرانی که لعن میکنند یعنی دعا میکنند، از خدا میخواهند که او را از رحمتش دور کند. و معلوم است که اگر این مسئله حرام نبود، موجب استحقاق لعن نمیشود. بس معلوم میشود که کتمان حرامه. و گفتن حالا که کتمان حرام شد، باید قبول واجب باشه. حالا که کتمان حرام شد، معناش این است که اظهار واجبه دیگه. کتمان حرامه یعنی اظهار واجبه. اظهار که واجب شد، از این آیه میفهمیم که قبول واجبه. و الا بگن اون طرف هم، طرف مقابل هم نشنود، این میشد لغو. از یه طرف میفرماید کتمان حرامه، شما باید اظهار کنید، ولی به طرف مقابل هم بگن خواستی قبول کن، خواستی قبول نکن، میشد لغو. بس به این آیه استدلال شده برای حجیت خبر واحد. توجه فرمودید، فرمایم بر علما هست که کتمان نکنن، حرام براشون کتمان بکنن، و موجب لعن با این شدت آیه مطلب را بیان میکند. و از اون طرف میدانیم که اگر کتمان حرام شد، اظهار واجب شد، این ملازمه دارد با وجوب قبول، و الا اون اظهار میشود لغو. این خلاصه احتجاج به این آیه است. حالا شأن نزول آیه، احیانا برخی از روایاتی که در ذیل آیه وارد شده، و باز تقریب استدلال به این آیه کریمه که دو تا تقریب هست، اونها را انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.